بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در این بود که آیا می توان به واسطه خبر واحد عمومات قرآن رو تخصیص زد یا خیر، و منشأ بحثم این بود که خبر واحد ظنی و صدور است و اساساً بحث در اینجاست که یک دلیل ظنی و صدور که احتمال خطا در او میره، احتمال کذب در او میرود، ولو معتبر هست اما قطعی نیست، ظنی است، آیا این دلیل ظنی میتواند یک دلیل قطعی و صدور یعنی قرآن او را تخصیص بزند یا خیر؟ بنابر نظر متأخرین تخصیص قرآن به خبر واحد ظنی و صدور جایز است. دو دلیل برای اونها در کتاب اقامه شد. دلیل اول این است که ما مراجعه می‌کنیم به سیره عملی اصحاب، میبینیم وقتی که با خبر واحد مواجه میشند که این خبر واحد مخصص عمومات قرآنی است، به این خبر واحد اعتنا میکنند، به این خبر واحد عمل میکنند. کتاب مثالهای متعددی میزند. آیه قرآن میگوید احل الله البیع و حرم الربا، ربا حرام است، هر گونه ربایی در تحت هر شرایطی، اما با خبر واحد تخصیص خورد که ربا بین ولد و والد ممنوع نیست، به شرط اینکه آخذ زیادی والد باشد. ربا بین زوج و زوجه ممنوع نیست. خب این روایتی که میگوید ربا بین زوج و زوجه ممنوع نیست میشه مخصص اون عموم قرآنی که حرم الربا، و مثال های دیگری که موقع تطبیق عرض خواهیم کرد. خب ممکنه کسی بگوید که این مثال و مثال های مشابه او خارج از محل نزاع هست. محل نزاع چه بود؟ محل نزاع این بود که خبر واحد ظنی و صدور مخصص باشد. ممکنه کسی بگوید ما در این مواردی که میبینیم تخصیص زد، این خبر دیگه ظنی و صدور نیست، یک قراینی همراه با این خبر بوده که اون قراین موجب شد این خبر بشه قطعی و صدور. قراینی داشتیم که اون قراین علم میآورد به این که این کلام کلام معصوم است. خب اگر ما علم داشتیم که کلام کلام معصوم هست، طبیعتاً مخصص میتونه واقع بشود. محل نزاع این بود خبر ظنی و صدور مخصص هست یا نه، اما اگر خبری مفید علم شد، این دیگه مشکلی نیست و بحثی نیست در این که میتونه مخصص باشد. جواب این احتمال بسیار بعیده. ممکن حالا در یک مورد، در دو مورد، در پنج مورد قراینی بود، اما مثالهای متعدد و پراکندهی داریم. بگیم در تمام این موارد قراین مفیده علم داشتیم، این قابل قبول نیست، این احتمالی است بعید و قابل اثبات نیست. بنابراین خبر ظنی و صدور بر اساس سیره عملی اصحاب میتونه مخصص عمومات قرآن باشد. فقد استدل المتأخرون على جواز تخصیص الكتاب به خبر الواحد به وجهین. وجه اول جریان و سیرت الاصحاب على العمل به اخبار الآحاد. سیره اصحاب بر این است که به خبر واحد در مقابل عمومات قرآن عمل می کنند. عمل الاصحاب به اخبار الآحاد فی قبال عمومات الكتاب. خب همون اشکالی که آخر سر من عرض کردم اینجا میاد، و احتمال و ان یکون ذلک بواسطه القرینه المفیده للعلم، جواب بعید جدا، احتمال مبتدا، بعید خبر، احتمال اشکال، بعید جواب. احتمال اینکه ان یکون ذلک، ذلک یعنی عمل به اخبار آحاد در مقابل عمومات کتاب، احتمال اینکه این عمل به واسطه یک قراینی بود که اون قراین مفید علم می شد، بنابراین این خبر مفید علم است. خبر مفید علم می تواند مخصص باشد، در این بحثی نیست. این احتمال بعید جدا. خب دو سه تا مثال در کتاب می زنن به عنوان نمونه. مثلا خصصت آیت المیراث بالسنه، آیه میراث، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پسر ارثش دو برابر دختر است. این آیه به روایات تخصیص خورد. به کدام روایت؟ لا میراث للقاتل، اگر شخصی قاتل شد دیگه قاتل از اون مقتول ارث نمیبرد. خب آیه عمومیت داشت، یوصیکم الله فی اولادکم، چه قاتل باشند چه قاتل نباشند، اما روایات تخصیص زد اولادی که قاتل نیست. مثال دوم، سوره مبارکه نساء از آیه 22، بحث این است که با چه زنانی ازدواج حرام است. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، همسران پدرتون رو نگیرید الا ما قد سلف. و بعد در آیه بعدی به تصریح حرمت علیکم، ازدواج با این افراد بر شما حرام است، امهاتکم، بناتکم، اخواتکم، عماتکم، خالاتکم، بنات الاخ، بنات الاخت، تا آخر. بعد در آیه 24 می فرماید و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از این مواردی که گفته شد حلال است. و احل لکم ما وراء ذلکم، این تعبیر و این عموم تخصیص خورد به این که اگر انسان با زنی ازدواج نمود نمیتونه برادرزاده او یا خواهرزاده او رو بگیرد. تعبیر دیگر، نمیتواند شخص حووی عمه خود بشود، حووی خاله خود شود، الا با اذن اون عمه یا با اذن اون خاله. پس ازدواج با برادرزاده زن و خواهرزاده همسر انسان حرام است الا با اذن اونها، و این در اون موارد آیی که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و سایر موارد این مورد نیامد. احل لکم ما وراء ذلکم عمومیت دارد، ازدواج با غیر این افرادی که گفته شد حلال است. خب ازدواج با برادرزاده همسرم میشه جزء همین غیر این افراد، احل او را هم شامل است، اما روایات تخصیص زد، روایات او را از این مجموعه اهل بیرون آورد. و فقها نیز به این تمسک کردند، این را قبول کردند. خصصت آیت و حلیت النساء، اهل لکم ما وراء ذلکم، خصصت بما ورد فی السنه من ان المرأه لا تزوج على عمتها و خالتها. آیه حلیت النساء تخصیص خورد به اون روایات، روایتی که در سنت آمد به واسطه خبر واحد زنی و صدور به ما رسید، به این که زن بر عمه خود و بر خاله خود تزویج نمی شود، یعنی برادرزاده و خواهرزاده نمی تونه حووی عمه و خاله خود شود الا با اذن اونها. خب این آیت و حلیت النساء، چون آیه قبل از این آیه 23 حرمت علیکم، موارد تحریم رو بیان نمود. تو آیه 24 در اثنای آیه احل لکم ما وراء ذلکم میشه آیه حلیت نساء، ازدواج با چه افرادی حلال است، احل. مثال سوم و خصصت آیت الربا، احل الله البیع و حرم الربا بما دل على الجواز بین الولد والوالد. روایت میگوید لا ربا بین الولد والوالد، او میشه مخصص این آیه، یا بین زوج و زوجین. خب این وجه اول. وجه دوم که در خود این وجه دوم دو جمله هست. جمله اول اینه، اگر ما گفتیم که تخصیص به خبر واحد جایز نیست، تخصیص کتاب به خبر واحد جایز نیست، خبر واحد نمیتونه مخصص عمومات قرآن باشه، گفتن لازمه این حرف، نتیجه این حرف این است که اساساً خبر واحد فاقد اعتبار است. و اینم خلف فرضه، چون فرض بر این است خبر واحد اعتبار دارد. پس اگر خبر واحد نتواند مخصص عمومات قرآن باشد، معناش این است که خبر واحد معتبر نباشد از پایه، از اساس. چرا؟ چون که به هر حال هر خبر واحدی رو که ما نگاه بکنیم با یکی از عمومات قرآن در تقابل است، مخصص اوست، مقید اوست. پس بنابراین در مقابل هر خبر واحدی یکی از عمومات قرآن هست. اگر بنا باشد خبر واحد مخصص و مقید عمومات قرآن نبود، نتیجهش این است که اصلا از اعتبار بیفتد و این خلف فرضه. خب این جمله اول رو تطبیق کنیم تا بعد جمله دوم. الوجه الثانی اذا لم نقل به جواز تخصیص الکتاب به خبر الواحد، اگر نپذیریم که کتاب رو میتوان به واسطه خبر واحد تخصیص زد، لازم القاء الخبر بالمره، لازمش این است که خبر از اساس باطل باشد، ملغا بشود، قابل اعتنا نباشد. چرا؟ از ما من حکم مروی به خبر الواحد، هیچ حکمی که با خبر واحد به ما رسیده باشد نداریم، الا به خلافهی عموم الکتاب، مگر در مقابل او یه عمومات قرآنی داریم ما. خب این جمله اول. جمله دوم از این عبارت ولا یخلو الوجه الثانی ان اقراق شروع می شود، که بهتر بود این جمله دوم هم سر سطر بیاد، یعنی از جمله لا یخلو سر سطر بیاد. در واقع این جمله دوم یعنی نوعی نقد و ارزیابی این وجه ثانی، و اون این است که آیات مبارکه قرآن دو مدل هست. آیاتی که در باب صلات، در باب صوم، در باب خمس، در باب زکات، در باب حج، در باب جهاد اینها آمد، این آیات گروهشون در مقام بیان توضیحات هستند، مثل همین آیه حلیت یا حرمت نساء، شمارش نمود موارد تحریم را و بعد احل لکم ما وراء ذلکم. خب اینجا اگر یه خبر واحدی مقابلش قرار گرفت، میتونیم بگیم این خبر واحد مخالف است با عموم قرآن و مخصص او واقع میشود. اما یک سری آیات قرآن داریم، این آیات صرفاً به نحو اجمالی در مقام بیان اصل تشریع حکمان، این که صوم واجب است، خمس واجب است، زکات واجب است، حج واجب است، اما خصوصیاتش، شرایطش، قیودش، فروزش دیگه در مقام بیان اون تفصیلات نیست. خب بنابراین اجمالا این میخواد بگوید این عمل واجب است. آیا بر همه واجب است؟ هر سال واجب است؟ با چه شرایطی واجب است؟ اینا دیگه در مقام بیان این حرفا نیست، در مقام بیان اصل تشریعی. خب اینجا اگر یه خبری آمد اون قیود رو بیان کرد، شرایط رو توضیح داد، اون لواحق و احکام و زمائمش رو تبیین کرد، این رو ما نمیتونیم بگیم که مخالف با اوست، معارض با اوست. نه، این در واقع مبین و موضح و مفسر اوست و اینها از محل کلام و محل بحث علل قاعده خارجن. این جمله دوم بیان کتاب. حالا این بیان آیا واقعا قابل خدشه هست؟ نیست، نه از نظر کبرای کلی، تطبیقش در ما نحن فی آیا تام هست یا نیست این بماند. ولا یخلو الوجه الثانی عن اغراق، این راه دوم یه اغراقی در او هست، مبالغه‌ای در او هست. چرا؟ لأن كثيرا من الآيات الواردة حول الصلاة والزكاة والصوم وغيرها واردة في مقام أصل التشريع. بسیاری از آیات پیرامون صلات و زکات و صوم و خمس و حج و جهاد و اینها در مقام أصل تشريع حکمند. ولأجل ذلك تحتاج إلى البيان، لذا نیاز به تفسیر و تبیین و توضیح دارند. و خبر الواحد بعد ثبوت حجیتهی، خبر الواحد یکون مبینن لمجملاتهی، خبر واحد مبین اون مجملات تلقی می شود، توضیح دهنده اون مبهمات تلقی می شود. البته بعد ثبوت حجیتهی، بعد از آن که اثبات شد خبر واحد حجت است، میگیم پس این خبر واحد حجت آمد مجملات رو تبیین نمود، تفسیر نمود. ولا یعد مثل ذلک مخالفا للقرآن و معارضا له، مثل این چنین تبیین و تفسیر و توضیحی رو ما نمیتونیم بگیم مخالفت با قرآن، معارضت با قرآن. بل یکون فی خدمت القرآن، بلکه این روایت در خدمت قرآن است. و الغایه المهمه من وراء حجیت خبر الواحد هو ذلک، و اساسا اون هدف اصلی و غایی از حجیت خبر واحد همین است که بتواند در خدمت قرآن باشد، بتواند اون مجملات و مبهمات رو تبیین و تفسیر و توضیح دهد. این مطلب. یه نکته هست رو داخل پرانتز عرض میکنیم. یک سری از روایات داریم، ما خالف القرآن فضربوه علی الجدار، ما خالف القرآن فلیس منا، روایتی که مخالف قرآن باشد از ما نیست، او رو به دیوار بکوبید، او بیهوده است، او باطل است. اونجا بعد بحث است که منظور از خبر مخالف با قرآن، منظور از مخالف چیست؟ آیا همین عام و خاصی هم مخالفت تلقی میشه؟ اگر آیه عام بود، روایت خاص، این میشه مخالف القرآن؟ یا نه منظور از مخالف مخالفت تباینی است؟ یا مخالف اون روایات جعلیات رو شامل است؟ یا اون روایاتی است که در باب اصول دین و در باب قلو از ائمه نسبت به ائمه جائلین و کذابین جعل نمودن؟ این بحث طولانی و مفصلی دارد در باب خبر واحد. این 4-5 سطر لأن کثیرن من الآیات، این 4-5 سطر عمدتاً باید در اون مبحث مطرح می شد که روایت خبر واحد مخالف با قرآن است، خبر مخصص مخالف با قرآن است، و خود ائمه فرمودن ما خالف القرآن فلیس منا، که بعد این 4-5 جواب اون مسئله هست که نه، بسیاری از آیات قرآن در مقام تبیین تفصیلات نبود، لذا اگر خبری آمد تفصیل اون آیه رو بیان کرد مخالف تلقی نمی شود. خب در باب خبر واحد یا قائل می شیم تخصیص قرآن به خبر واحد جایز است یا قائل می شیم جایز نیست. اگر قائل شدیم تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است کما هو الحق، اما نسخ آیه قرآن به خبر واحد هم جایزه. تعریف و خصوصیات نسخ و تخصیص بعدن خواهد آمد. اجمالا فقهای اهل سنت گفتن بله، خبر واحد میتونه ناسخ آیه قرآن باشد، اما بنابر نظر کتاب خبر واحد ناسخ آیه قرآن قرار نمیگیرد. مخصوصا ما نسخ دو مدل داریم. گاهی در نسخ اون دلیل ناسخ میاد 20%، 30%، 40% اون دلیل منسوخ رو نسخ میکند، اما گاهی دلیل ناسخ 100% او رو نسخ میکند. این مورد دوم که خبر واحد بیاد 100% مفاد یک آیه رو نسخ کند، بنابر نظر کتاب مسلم نیست. خبر واحد ظنی و صدوره، آیه قرآن قطعی و صدور است. ثم لو قلنا به جواز تخصیص القرآن به خبر واحد، اگر بپذیریم که آیه قرآن به واسطه خبر واحد تخصیص می خورد، اما لا نجیز نسخ القرآن بهی به خبر واحد، اما خبر واحد نمیتونه ناسخ قرآن باشد، زیرا قرآن قطعی و ثبوت است، قطعی و صدور است، و خبر واحد ظنی و صدور است. حالا چگونه جایز است؟ فکیفه یسوق، چگونه مجاز است، چگونه جایز است نسخ یک دلیل قطعی به یک دلیل ظنی؟ خصوصا ناظر است به نوع اقوای در نسخ. اذا کان نسخ کلیاً، اگر نسخ نسخ کلی بود، یعنی اون دلیل ناسخ تمام دلیل منسوخ رو متلاشی میکرد. خودشون توضیح میدن نسخ کلی ای رافعا للحکم من رأسهی، یعنی بیاد حکم را از اساس باطل کند. این جایز نیست. سوالات بحث امروز: دلیل اول و دوم قائلین به جواز تخصیص کتاب به خبر واحد را توضیح دهید. شاهد مثال در آیه نساء 24 را بیان نمایید. صفحه 113. نقد کتاب در دلیل دوم قائلین به جواز تخصیص را توضیح دهید. و سوال آخر: چرا نسخ قرآن به خبر واحد جایز نیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.